ولی از اونجا که سهمیه خودروهای شخصی به مدت 6 ماه قابل ذخیره است، مردم نگرانی از بابت اتمام تمام تاریخ استفاده از سهمیه سوخت آبان ماه خودشون نداشته باشن و این سهمیه و سهمیه هر ماه به مدت 6 ماه در کارت سوختشون باقی میمونه و قابل استفاده است. امیدواریم از همراهی با رادیو اقتصاد راضی باشید. منتظر بقیه خبرها باشید و برنامه ها ساعت 13 است و حالا بهارستان 54 دقیقه.
بهارستان
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد برنامه بهارستان، به این برنامه خوش آمدید. من ناصر خیرخواه به اتفاق همکاران دیگر از جمله خانم سوادکویی تهیه کننده این برنامه با موضوع ملاک‌ها و معیارهای انتخابات درست و سالم مجلس شورای اسلامی در خدمت شما شنوندگان هستیم. میدونید وقتی از این عنوان در حوزه مسائل اقتصادی صحبت میکنیم، جنبه‌های مختلفی رو از جانب داوطلبان و همچنین انتظارات عمومی مردم و از جنبه شاخصهای قانونی و چارچوبهایی که لازم و رایع هستند با ارزشهای فرهنگی دینی و قانونی کشور باید انطباقی متعادل و درست و به قاعده داشته باشه. در این باره مطرح است ویژگی‌های یک نماینده مجلس که از توانمندی و کارایی کامل برخوردار باشه و در این حال پایبند چارچوب‌ها و دارای سابقه روشن در حوزه‌های مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و نگاه سلامت به این موارد از جمله انتظارات عمومی توصیف میشه. در این برنامه بیشتر با شما شنوندگان صحبت میکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر گنجبخش، استاد دانشگاه و متخصص حقوق، که پرسش‌های مطرح میشه پاسخگو باشن. در این حال شما شنوندگان هم میتوانید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 به اظهار نظر درباره آنچه میشنوید و همچنین طرح پرسش‌های پیرامون موضوع این برنامه اقدام بفرمایید. خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید. آقای دکتر گنجبخش سلام به شما و متشکرم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند، جناب آقای خیرخواه و همکاران محترم در برنامه بهارستان. امیدوارم که برنامه خوبی رو برای شنوندگان امروز داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی صحبت از ملاک ها و معیارهای انتخابات درست و سالم به میان میاد، این شاخص ها از منظر حقوقی و قانونی چی هست؟
بله، با مراجعه به قانون انتخابات و اصلاحات بعدی که در اون به عمل اومد، ما دو نوع معیارها و ملاک های قانونی رو میبینیم. یک معیارهای شخصی که در اشخاص باید وجود داشته باشه و یک معیارهای فرایندی که فرایندها باید بر این مبانی شکل بگیره. در فصل سوم قانون انتخابات با عنوان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، برای اینکه انتخابات سالم و مناسبی داشته باشیم و مردم از حق تعیین سرنوشت خودشون در امور سیاسی بهره‌مند بشن و بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو به مجلس بفرستن، شرایطی ذکر شده. ماده 27 شرایط انتخاب کنندگان رو به این ترتیب بیان میکنه: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 18 سال سن، عاقل بودن. و شرایط انتخاب شوندگان رو هنگام ثبت نام به این ترتیب بیان میکنه در ماده 28: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، و مورد هشتم، حداقل سن 30 سال رو برای نامزدهای انتخابات و حداکثر 75 سال رو پیش بینی کرده. البته در رابطه با اقلیت‌های دینی مصرح در قانون، التزام عملی به اسلام برای اونها شرط نیست و اونها از این شرط مستثنان، منتها در عقیده و دین خودشون باید ثابت العقیده باشن و افراد در واقع بدون عقیده و افراد ضعیفی نباشن. اون چه که مهمه در این معیارها، به ویژه معیارهایی که برای نامزدها بیان شده، کلی بودن این معیارها و تشخیص موارد نقضشه که میدونیم هیئت‌های اجرایی بررسی میکنن در فرمانداری‌ها و در مراجع وزارت کشور، همچنین هیئت نظارت و در سطح عالی شورای نگهبان اختیار کنترل و بررسی این شرایط رو داره. نهایتاً این مراحل هم که طی بشه، اعتبارنامه نماینده باید در مجلس به تایید نمایندگان محترم برسه، پس یک کنترل دیگه هم در اون مرحله انجام میشه که ممکنه نماینده ها به فردی که رأی آورده رأی اعتماد ندن و اون فرد نتونه نماینده بشه، یا شورای نگهبان ایراد بگیره به صلاحیت‌های شخصی این افراد از جهاتی که عرض کردم، یا از جهت فرایندی به فرایند انتخابات، به سلامت انتخابات ایرادی وارد کنه که اون ایراد منتهی بشه به لغو انتخابات و لغو بحث نماینده شدن یک فرد.
اگر از صحبت شما بخوام یه قدری ریستا وارد جزئیات مطالب مطرح شده در این حوزه بشم، ما به دو موضوع خیلی نیاز داریم و تو انتخابات گوناگونم خودش رو در میان مردم به وضوح نشون میده. یکی یافتن نقطه کاملی از حسن شهرت که واقعا مصادیق عینی و قابل تصدیق به دست بیاد، نه در واگویه های شفاهی که خیلی وقتا سرش متضررم شدیم. حقیقتاً نکته دوم کارآمدی و توانایی فرد هست که بالاخره بتونه در چهارچوب قانون وقتی پا به میدان میگذاره وارد عرصه پذیرش این مسئولیت مهم بشه. این دو موضوع چطور امکان پذیره؟ یافتن حسن شهرت واقعی و ریشه دار بودن، و دوم کارآمدی و توانایی که واقعا انتخاب درستی داریم برای یک جایگاه ملی میکنیم.
بله، متاسفانه در این ارتباط نه قانون نه آیین نامه به شکل واضح و مشخصی مطلبی رو بیان نکرده و رویه‌ای که وجود داره در مراجع نظارتی و مراجع کنترلی در واقع تفسیر کننده این قضیه هست. و پیشنهاد من همینطور که توی جلسه قبلم عرض کردم اینه که حداقل مصادیق عمده این موارد در متن قانون یا در متن بخشنامه ها مشخصا بیان بشه تا مانع برخورد های سلیقه‌ای با افراد بشه، همینطور که ما در بحث اشخاص انتخاب کننده وقتی که اعلام میکنه قانون عاقل بودن شرطه، خب ما مراجعه میکنیم به قانون مدنی. قانون مدنی میگه همه اشخاصی که به سن 18 سال رسیدن فرض بر اینه که عاقل و رشیدن، مگر اینکه خلافش با حکم محکمه ثابت بشه که فردی 18 سال شده ولی عاقل نیست، مجنونه، دیوونه، یا فرد سفیهه. در غیر این صورت اگه حکم دادگاه نباشه ما نمیتونیم فرد 18 ساله رو محکوم کنیم به سفاهت یا جنون. در ارتباط با موارد دیگه هم باید یه چنین ضوابط دقیق قانونی پیش بینی بشه تا مانع از رفتار سلیقه‌ای بشه. به عنوان مثال فرض کنیم هر کسی که رأی محکمه علیهش صادر نشده، رأی کمیته انضباطی صادر نشده و و و این موارد، این فرد حسن شهرت داره. یعنی فرض بر اینه که افرادی که محکومیتی پیدا نکردن، مراجع انضباطی و مراجع کنترلی کشور راجع به اونها نظر قطعی ندادن، این افراد از شهرت مناسب برخوردارن. و موارد بعدی که به طور کلی و عموم در قانون ذکر شده، مثل ابراز وفاداری به قانون اساسی، خب اینها باید یه مقدار دقیق‌تر مشخص بشه یا حداقل رویه ها به نحوی واضح بشه که مانع برخورد های سلیقه‌ای بشه.
ما وقتی صحبت از رقابت های انتخاباتی میکنیم، یا اساسا برگردم به همون جمله اول خودم، آقای دکتر گنجبخش، ملاک‌ها و معیارهای انتخابات درست و سالم در پیش رو مجلس شورای اسلامی، که حالا شنوندگان رو هم البته دعوت میکنم به اظهار نظر، ما مفاهیمی رو داریم از جمله این که به هر حال میدانی است که انتظار میره همه خوب بازی کنن، همه خوب درش حرکت بکنن. این یک رقابت ملی است برای تعیین سرنوشت کشور از طریق برگزیدن بهترین ها از میان بیشترین ها، بهترین افراد صالح، صادق، توانمند، پرشور، پر انگیزه. ما همین الان با مسائل اقتصادی مختلف روبرو هستیم که اگر به همین چند واژه‌ای که اشاره کردم دقت می‌کردیم، مسلما شاید وضعیت کشور برای امروز و فردای او کاملا متفاوت می‌شد. از این منظر شما این میدان بازی و این الزام خوب بازی کردن، خوب حرکت کردن رو در یک رقابت ملی برای تعیین سرنوشت کشور چطور تفسیر می‌کنید؟
بله، همینطور که فرمودین، حل مشکلات بزرگ کشور در گروه امور متفاوتیه. یکی از اموری که خیلی خیلی مهمه برای حل مشکلات و معضلات مختلف از جمله معضلات و مشکلات اقتصادی کشور، بحث سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی ما چطوری بیشتر میشه در سطح جامعه؟ یکی از مهمترین راه‌های افزایش سرمایه اجتماعی میزان مشارکت مردمه. مردم هرچی بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مانند این مشارکت کنند، میزان سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد و افزایش سرمایه اجتماعی امید به حل مشکلات رو بیشتر خواهد کرد،
یا حل مسائلی که پیش رو هست.
بله، حل مسائل مختلف پیش رو نیاز داره به سرمایه مادی. سرمایه اجتماعی خیلی خیلی مهمتر از سرمایه مادیه، یعنی انسان ها میتونن خیلی از مشکلات مادی و نبود امکانات رو حل کنن. ما چطور سرمایه اجتماعی مون افزایش بدیم؟ اون اتفاقی که خب در کشورمون معجزه هایی رو ایجاد کرد، افزایش سرمایه اجتماعی باعث شد که ما جنگ رو با کمترین امکانات با بهترین شکل اداره بکنیم، کاری که اگر سرمایه اجتماعی نظام نبود قطعا ما همون روزهای اول دچار مشکل می‌شدیم توی جنگ. خب در امور اقتصادی هم با سرمایه اجتماعی رو اضافه کنیم، افزایش بدیم. مهمترین راه افزایش سرمایه اجتماعی مشارکت مردمیه و یکی از راه‌های بزرگ مشارکت مردمی مشارکت حداکثری در انتخاباته. چگونه مردم در انتخابات مشارکت بیشتری می‌کنند؟ بهترین و مهمترین راه افزایش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شفافیت و اعتماد مردمه. مردم اگه چه انتخاب کنندگان چه انتخاب شوندگان، اگه اعتماد کافی داشته باشن، اگه شفافیت کافی وجود داشته باشه، مشارکتشون هم بیشتر خواهد شد. و برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفته، آگاهی بخشی رو لازم داریم. آگاهی بخشی هم مقدمش وضع مقررات دقیق و درسته. اگه من قرار رد صلاحیت بشم، اگه قرار انتخابات صحیح و درست و غلطش از همدیگه تفکیک بشه، باید قانونگذار به نحو خیلی دقیق و مشخص موارد رو احصا بکنه تا چالش ها و تنش های بین مقامات کنترلی، مقامات نظارتی و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به حد اقل برسه. خب ظاهرا چنین کاری رو البته دولت انجام داده، لایحه‌ای رو پیشنهاد داده. خب امیدواریم که قبل از این انتخابات این لایحه تصویب بشه، به تایید شورای نگهبان برسه و ما شاهد انتخاباتی بهتر و پرشورتر از گذشته در کشورمون باشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر گنجبخش. بیشتر با شما صحبت میکنم که شنوندگان ما هم مطالبی رو دارن مطرح میکنن، از جمله ویژگی یک نماینده مجلس که توانمند و کارآمد باشه چی هست. یکی از شنوندگان ما آقای محمدپور برای ما فرستادن که چطور میشه کسی رو پیدا کرد که خودش رو سپر و بلای مشکلات کشور بکنه، آیا میتونه یک شاخص باشه، یا یعنی اینکه کسی که خودش رو فانیه در خدمات ارزنده به ملت و کشور بدونه چجوری میتونیم این شاخص ها رو پیدا بکنیم. حتما در این باره بیشتر صحبت میکنیم. خیلی فاصله داریم تا انتخابات، خیلی هم فاصله نداریم تا انتخابات هر دو، ولی لازم داریم که بینش و آگاهی خودمون رو و در یک کلمه آشنا بصیرت همه جانبه خودمون رو در دنیای امروز تکمیل تر بکنیم. دنیای امروز فراموش نکنید، صحبت امروز تنها برای ایران نیست، ما یک جای خاصی هستیم در جهان و موضوع ما، جایگاه ما در جهان امروزه. پس بنابراین همه ما بازیگرانی ویژه هستیم. برنامه بهارستان رو ادامه میدیم. شما شنوندگان برنامه بهارستان رو میشنوید. برای تماس با ما 30036-37 سامانه پیام کوتاه این برنامه در اختیارتون هست. خب آقای دکتر گنجبخش، بذارید برگردیم به پرسشی که یکی از شنوندگان مطرح کرده بود. ابتدا اون رو پاسخ بفرمایید، اگر ممکنه بعد من از شما خواهم پرسید.
سیاست‌های کلی انتخابات بر مبنای سیاست‌هایی که رهبری معظم تایید فرمودن، به ویژه بندهای 11 و 15 اون، چهار اصل کلی رو برای ما مشخص می‌کنه که این موارد حائز اهمیته. اولین مورد که در سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده به اون، اصل تأمین سلامت و آزادی انتخاباته. انتخابات باید به نحوی برگزار بشه که افراد به شکل بی‌طرفانه، مشارکت‌های داوطلبانه و گروه‌هایی که در انتخابات سهیم میشن شفاف و مشخص باشه، دستیابی به مناصب عمومی و امور مرتبط حتما بر اساس فرایندهای قانونی و دقیق و درست انجام بشه. اصل دوم، اصل تأمین مشارکت حد اکثریه. باید به نحوی سازوکارهای انتخاباتی طراحی بشه که سطح اعتماد مردم به نظام به حد اکثر برسه تا مشارکت فعالی رو در این صحنه شاهد باشیم. سومین اصلی که در این سیاست‌ها بیان شده، اصل تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگانه. خب ابتدا باید ما حقوق داوطلبان و همچنین حقوق رأی دهندگان رو به تفکیک و به ریز بیان بکنیم، چه در مرحله قانونگذاری، چه در مرحله رسیدگی دقیق، صحیح، بی‌طرفانه صلاحیت‌های داوطلبان، نظارت بر محافظت مناسب از پایگاه‌های اخذ رأی، رسیدگی بی‌طرفانه و فوری به شکایات انتخاباتی، همچنین حقوق رأی دهندگان که شامل حق انتخاب کردن، صیانت از آرا، جلوگیری از عدم تهدید رأی دهندگان و مانند این موارده. و چهارمین سیاست کلی که در این مورد بیان شده، اصل لزوم رعایت کامل بی‌طرفیه. افرادی که مجری و ناظر بر انتخاباتن باید به نحو کامل و بی‌طرفانه عمل کنن. ممنوعیت از هر گونه انجام فعالیت تبلیغاتی به نفع یک نامزد یا جانبداری از یک نامزد، اینها همه باید به دقت در قانون پیشبینی بشه و مواردی که لازمه جرم‌انگاری بشه، مواردی مانند ممنوعیت دریافت هدایا و کمک و موارد مشابهی که میتونه در سلامت انتخابات تأثیر گذار باشه.
بسیار آقای دکتر، برگردم به پرسش شنوندگان گرامی که بله. به نظرم باید بهشون پاسخ بدیم. آیا میشه برای اینکه یک انتخابات سالم برگزار بشه، اونطور که پرسیدن، کسی رو پیدا کرد که خودش رو سپر بلای مشکلات کشور کنه و فانی در خدمات و مساله و منافع عمومی مردم باشه، چطور میشه همچین شخصی رو شناخت و پیدا کرد؟
بله، چطور میشه پیدا کرد؟ خب طبیعیه که مهمترین راه پیدا کردن افراد خوب خود همون افرادن، افرادی که واقعا خالصانه در جهت منافع ملی فعالیت میکنن در درک عمومی مردم به عنوان افراد محبوب شناخته میشن. قاعدتا اینطوریه، بالاخره خداوند افرادی رو که خالص در جهت شرکت میکنن خودش اونها رو بروز میده و آشکار میکنه در جامعه. منتها اگر راهکارهای فاسد و فرایندهای غلط جلوی دید صحیح مردم رو نگیریم، که قانون در این جهت خب یه پیشبینهایی رو انجام داده که افراد نتونن به غلط خودشون رو افراد دلسوز و مدافع ملت تشخیص بدن. خب ما اگه مراجعه کنیم به بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری، خیلی از این مطالب رو میتونیم پیدا کنیم دیگه. حضرت امام خب خیلی از مرحوم مدرس و زندگی و سبک منششون، سبک زندگیشون تعریف میکردن. یکی از راههایی که طبیعتاً ما میتونیم به یک نامزد ایدئال پی ببریم بر مبنای همین معیار که حضرت امام فرمودن، سبک و زندگی اون فرده. هرچی سبک و زندگیش به مردم نزدیکتر باشه، احتمال این که حاضر باشه فداکاری کنه در جهت اهداف ملی خیلی بیشتر خواهد بود. خب معیارهای دیگه هم میتونیم مراجعه کنیم، عرض کردم، به بیانات رهبری، به بیانات، به قوانین و مقررات، مانند سیاست‌های کلی، و از اونها میتونیم نتیجه گیری کنیم که چه فردی مناسب تره برای اینکه نماینده ما باشه و پیگیر اهداف و منافع ملی کشور و منافع حوزه انتخابیه خودش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، نکته که وجود داره این است که چطور و با چه راهکارهایی میشه نماینده اسلحه رو به مجلس فرستاد. قانون به صراحت میگه از مرحله داوطلب شدن، ولی این فرایندهای قانونی به نظر من در یک سمت قرار داره. بله. من شناسنامه و کارت ملی رو میبرم و در سامانه رسمی وزارت کشور ثبت نام میکنم، مدارکم رو تحویل میدم. از یک سو این هست که من این اشتیاق رو دارم، ولی از سوی دیگه جامعه و مردم هست. بلیم. اون باید چطور من رو بشناسه؟ به کدوم یک از موازینی که ابراز میکنم میتونه به راحتی دسترسی پیدا کنه؟ چطور میتونه من رو در ترازوی تشخیص آگاهی، مهارت سنجی، صداقت، درستی، پاک دستی و اراده راسخ من، این رو در کدوم ترازوی خودش میتونه تشخیص بده؟ آیا این که پوستر من چهار رنگ باشه، گلسه باشه، تبلیغات من در فضای مجازی گسترده باشه، سخنرانی پر تمتراغی داشته باشم، یا خیلی مزین باشم، یا دست و دل بازی کنم، یا غیر و ذلک، با اینها قابل تشخیص خواهم بود؟ یا اینکه واقعا قانون شاخصهای مبرخم، دقیق و موثقی رو عرضه میکنه که با تمسک به اون ما میتونیم برنده این میدان بشیم؟ چون داستان این هستش که به هر حال ملت باید پس از انتخابات برنده و امیدوار و مطمئن باشه به کاری که کرده.
بله، ما در همه امور کشور یه بحث مشروعیت و قانونی بودن رو داریم و یک بحث مقبولیت. طبیعتا اونی که میخواد نماینده بشه یه حداقل‌های قانونی رو باید داشته باشه که خب مقامات اجرایی و نظارتی کنترل کردن، یعنی مشروعیت قانونی رو باید کسب بکنه. نکته بعدی که مهمتره بحث مقبولیته. طبیعیه که برای مناصب اجتماعی و مناصبی که خب قدرت به همراهش هست، افراد زیادی رغبت دارن که به اون طرف برن. منتها اینکه چگونه افراد مقبولیت اجتماعی رو کسب بکنن تا بتونن به آراء مناسب برسن، مردم خب بالاخره انتخابات زیادی رو شرکت کردن و تجربه خوبی رو هم در همین زمینه دارن، یعنی میدونن که با ادعای افراد نمیشه راجع به اونها قضاوت کرد، بلکه باید به عمل کردشون، به صداقت عملیشون در واقع مراجعه کرد. افرادی که در طول، چون حداقل سن 30 سال دیگه، در طول این مدت حداقل 15-20 سال که فرد فعالیت اجتماعی داشته به چه نحوی عمل کرده، اگه فردی در طول این مدت فرد معمولی بوده و فعالیت‌های خاصی، حرکت‌های خاصی رو نداشته، دیگه خب نمیشه خیلی ازش انتظار داشت که در دوران نمایندگی دچار تحول درونی بشه و یک فرد خاصی بشه. مراجعه کردن به سابقه افراد خیلی مهمه. به همین جهت قانون هم گفته جزء فعالیت‌های انتخاباتی مجاز اینه که زندگی نامه‌شون رو نامزدها منتشر کنن، یعنی مردم بر مبنای اون سابقه قبلی راجع به این افراد نظر بدن که این فردی که تا این سن، تا 40 سال 35 هر سنی که الان قرار داره، چه کارهایی کرده. خب بعد از اینم با همون معیار میشه راجع بهش قضاوت کرد. یکی از راهاش اینه. یکی دیگه از راهاش هم خب مراجعه کردن به اهل فنه. بالاخره شاید من نتونم اون تشخیص لازمو داشته باشم، خب به اهل فن مراجعه کنم تا اونها بر مبنای اون معیارهای کلی پیشنهادات خودشونو بدن و با اون پیشنهادات بپسندم. یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره و اون اینکه اگر من مطمئن شدم که فردی یا افرادی صلاحیت لازم رو دارن برای اینکه نماینده بشن، خب وظیفه قانونی و شرعی هست که به اون فردی که صلاحیت داره کمک کنم در ستاد انتخاباتی اون و در حوزه‌ای که اون داره فعالیت میکنه کمکش کنم که بتونه مقبولیت لازم اجتماعی رو کسب بکنه، آراء لازم رو پیدا بکنه و نهایتاً بتونه در کسوت نمایندگی در بیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گنجبخش. ممنونم که در این برنامه به پرسش‌های من پاسخ گفتید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خواهش میکنم. بهارستان هر جمعه ساعت 13 رادیو اقتصاد. برای ارتباط با این برنامه سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شماست. از شما شنوندگان دعوت میکنم گزارش آماده یه پخش هست، به اتفاق بشنویم.
به شما شنوندگان بهارستان سلام عرض میکنم. از اینکه این هفته شنونده ما هستید خیلی متشکرم. قرار هست در این بخش گزارشی من با یک حقوقدان محترم صحبت بکنم. آقای دکتر حسین عبداللهی میهمان ما هستند. ایشون متخصص حقوق اقتصادی هستند، دکترای حقوق عمومی دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند. آقای دکتر سلام بر شما و روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت هستالی و سلام ویژه به همه شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
آقای دکتر عبداللهی، راجع به انتخابات و قانون انتخابات در کشورمون صحبت میکنیم، به ویژه اگر محورهای اقتصادی هم بشه براش در نظر گرفت، برای شروع راجع به قوانین ما یا قانون اساسی کشورمون صحبت بکنید. کدوم اصول قانون اساسی کشورمون به انتخابات مجلس به ویژه اشاره دارن یا به طور کلی به انتخابات اشاره میکنن؟
خواهش میکنم. اولا من باید تشکر کنم که این موضوع رو به نظرم که موضوع خیلی هوشمندانه هست شما انتخاب کردید و موضوع مبتلابه هست، از این حیث که خب ما انتخابات مجلس رو در آینده نزدیکی پیش رو خودمون داریم. به همین خاطر طرح این مباحث خیلی مفید هست از حیث گفتمانسازی و احیانا تحرکایی که به دستگاه تقنینی ما وارد میکنه تا انشالله زودتر اون طرحایی که در دستش هست راجع به این موضوعات رو به نتیجه برسونه. خدمتتون عرض کنم که راجع به اصول قانون اساسی در